بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشاءالله جلسه 20 متون عربی رو شروع میکنیم. ادامه درس هفتم هست، لغت ها رو بررسی میکنیم. یکی از مسائلی که در متنخوانی اهمیت داره این استش که ما لغت‌های بیشتری بلد باشیم، و چون لغت المنجد و الوسید و سایر کتاب‌ها که لغت عربی به عربی هستن یک لغت رو به شکل‌های مختلف ترجمه می‌کنن، علاوه بر اون لغتی که در درس هست ما با لغات دیگری هم آشنا میشیم. مثلا فرض بفرمایید که الان اینجا لایجره جره یعنی کشید به طرف خودش، لا یجذبه معنا شده، جذبه معنا شده، خودی که معنای جذب را هم انسان متوجه میشه و بقیه لغات همینطور. البته در بحث امتحان اون چیزی که قرار هست این هستش که همون لغت‌های خود درس رو ما بپرسیم، و اونم تازه لازم نیستش که شما عربی به عربی جواب بدید، و همون عربی معناش چیه، مثلا لا یجره یعنی چی، مثلا بگید که جذب نمی‌کند، نمی‌کشد، مثلا همین مقدار کافیه. ولی این لغت عربی به عربی از این جهتی که خود ماها تمرین بیشتری کنیم، خود شما تمرین بیشتری بکنید و در واقع تعداد واژه‌های عربی که در حافظه دارید بیشتر و بیشتر بشه. خب از سخط و سخط که دو جورش هم هست، مصدر به معنای غضب، ضد و رضا، رضا راضی بودن، سخط خشمگین بودن، ناراضی بودن. لا یجر روحو، لا یجذبهو یعنی نمی آورد، جذب نمی کند، نمی کشاند، نمی کشد. لا یصرفهو، صرفه یعنی او رو منصرف کرد، برگردون، صرفهو فنصرفه، انصرفه باب انفعال متابعه صرفه است. مثل اینکه بگید که من زید را برگرداندم او هم برگشت، صرفتهو فانصرفه یعنی اون برگرداندن منو قبول کرد. لا یصرفهو یعنی لا یردهو، ردهو یعنی او را برگرداند، و لا یدفعهو و او را دفع کرد، لا یدفعهو دفع کرد. حالا اینجا این لا یصرفهو که ما خونده بودیم گفتش که فإن الرزق لا یجره حرص و حریص ولا تصرفه کراهت و کاره. تصرفهو یعنی یک روزی از طرف خدا بخواد به طرف من بیاد، این رو نمیتونه از بین راه اگر اراده خدا نباشه کسی بخواد برگردونه، یا این رو دفع بکنه، یعنی همچی که داره میاد یه کاری بکنه که این دفع بشه، رانده بشه، بره، براند، برگرداند، براند، هر دو معنا اینجا میشه، و نذاره که به طرف من بیاد. فضل به معنای احسان، نیکی کردن. حالا نیکی کردن یا اول ابتداء به یا شروع به نیکی. گاهی انسان نیکی کسی رو پاسخ میدهد، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. گاهی هم نه، نیکی کسی نکرده، من همینطوری به او یعنی ابتداء به احسان میکنم. روح غیر از روح هست، روح به معنای فرح، راحتی، رحمت. هم به معنای حزن، اعود یعنی انفع که توی درس نامده بود، عجب کبر خودپسندی. بله، البته عجب ممکنه یه تفاوت ریزی با کبر داشته باشه، کبر باز با تکبر یه تفاوتی داشته باشه، به هر حال عجب خودپسندی. مظاهره معاونه، معاونه کمک کردن، پشتیبانی کردن. از اون میاد، این هم از زهر میاد، زهر یعنی پشت، اگه انسان پشت کسی وایسته پشتیبانی کنه. حسب حسب و نسب که میگن، نسب که معلومه، حسب اون شرافت هایی که برای شخص وجود داره. ما یعده المرء من مناقبه او شرف آبائه، حسب آن چیزیست که میشمارد آن را شخص، مرء یعنی آدمی، میشمارد آن را شخص از مناقب خودش. مناقب خودش یعنی از به اصطلاح فضیلت های خودش، برتری های خودش، منقبت خودش به اصطلاح، یا شرافت پدرانش. شرافت پدران حسب انسان حساب میشه، یا شرافت هایی که خودش داره. جنب ناحیه قریب، ناحیه قریب یعنی اون مکان ناحیه، یعنی مکان، مکان نزدیک، ناحیه القریبه. جنب و کل شیئن، همین جنب یعنی در جنب خانه ما مثلا فرض کن، در جنب مغازه من مثلا، یه مغازه دیگری اینطوری، ناحیه قریب یعنی نزدیک، یعنی نزدیکش. تزعزع باب تفعلل هست، زعزع تزعزع، مثل دهرج تدهرج، با به اصطلاح متابعه ربایی، ربایی هست، این خودش ربایی مزیده، این ماضیه، یعنی اصلش اینطوری بوده، زعزع تزعزع، مثل زلزله تزلزله. بله، تزعزع یعنی تزلل و تواضع، یعنی ذلیل اظهار ذلت کند و تواضع کند. استعصر یعنی استبد، در کسی مستبد باشد، یقال استعصر برعیه ای استبد به و خص به نفسه. اگر انسان یک رعی رو بگم فلانی مستبد به رعیه یا مستعصر به رعیه، مستعصر یعنی رعی خودش رو انتخاب میکنه و رعی خودش رو فقط قبول داره و فقط رعی خودش رو درست میدونه، و خص بهی یعنی به اون رعی اختصاص میده خودش رو، میگه من این حرف رو زدم، من این کار رو کردم. کما تدین و تدان، این ممکنه از ریشه است، از همین دانه یدینو، دانه یدینو به معنای اینکه چیزی که قرضی بده به کسی، کما تدینو تدان، یعنی همونطور که میدهی همونطور داده میشوی مثلا. حالا این یه اصطلاح این معنا رو میده، کما تو عامل و مع الاخرین، همان گونه که معامله میکنی با دیگران، تو عامل و معک، با تو معامله خواهد شد. سهر یسهر و سهرن لن لم ینم لیلن، اگر کسی شب رو بیدار بمونه، نام ینامو، ینامو لم که سرش در بیاری میشه لم ینم، ینامو ینامانه ینامونه، مثل یخاف و یخافانه یخافونه، وقت لم بیاد میشه لم یخف لم یخافا لم یخافو لم ینم لم یناما لم ینامو نام ینامو، از نوم میاد، خاف یخافا هم از خوف میاد. کسی که شب رو نخوابه، بیدار خوابی بکشه، بیدار باشه، یکی از اعمال شب قدر این استش که انسان بیدار باشه، همین بیدار بودن خودش عبادته، ضمن این که حالا خب وقتی که بیداره یک سری عبادت های دیگه ای هم تعریف شده. غزه یغز و غزن طرفهو او من طرفهی، طرف یعنی پلک چشمش رو پایین انداخت، یا من طرفهی او صوتهو، غزه صوتهو یعنی صداش رو پایین آورد، یا من صوتهی یعنی هم مفعول بی واسطه میگیره هم با واسطه نون، وغزوز من صوتک که در تعبیر قرآن وغزوز یعنی پایین بیار، خفزهو خفز جناح که میگن یعنی پایین آوردن، خفز یعنی همون جر پایین بودن، در مقابل رفع، رفع بالا بردن، خفز پایین آوردن، خفزهو یعنی صداش رو خفز کرد، پایین آورد، و کفهو یعنی باز داشت، اگه انسان چشمش رو باز بداره، چشمش رو پایین بندازه قز میگن، چشمش رو باز بداره از حرام اونم بهش میگن کفه، یعنی باز داشت قز میگن، و کسرهو، کسرهو یعنی پایین بندازه، بشکنه به اصطلاح. پس کسره معنای پایین آوردن و شکستن هر دو معنا میده که یکی از معانی قز. البته اینا معانی نزدیکه دیگه، قز بیشتر با همون در واقع پایین آوردن و انداختن، پلکش انسان بندازه، صداشو بندازه پایین، مادر پایین باشه. حالا قزت یعنی پوشیده شود، پایین انداخته شود. عینون قزت من محارم الله یا عن المحارم، یعنی عینون منعت من بشود، مما لا یحل لها رؤیته، از آنچه که حلال نیست بر اون چشم دیدنش. فاعل یحل رؤیته هست، منعت نایب فاعلش هیه هست که برمیگرده به عین، یعنی چشمی که من گردیده شود از آنچه که حلال نیست برای آن چشم. چی حلال نیست برای آن چشم؟ دیدن آن چشم. خب فازت العین سال دمعها، یعنی سرازیر شد، سیلان پیدا کرد اشک آن چشم. البته بعضی شاید تعبیرها هم ترجمه های لغت هم فازه رو برای پر شدن چشم از آب بگن که فازه، یعنی چشم از آب پر شد مثلا، این رو هم فوز فیضان بگن، فازه فازت العین، مثل بله مثل فازت الاناء. ادهنا تدهنا، این کلمه دهن به باب افتعالم میره، میشه اف تعالا اد تهنا، بعد اون ت تبدیل به دال میشه، میشه ادهنا. به باب تفعلم میره، میشه تدهنا. تدهنا البته یه قاعده ممکنه بگیم ادهنا، یعنی اون ت و ده هم در هم ادغام بشه. به هر حال اینا قواعدش تو باب افتعال و تفعل هست. حالا ادهنا باب تفعل نیست، باب افتعاله، چون یه تشدید بیشتر نداره. تدهنا یا ادهنا که دوتا تشدید داشته باشه مال باب تفعل میشه. یعنی ما گفتیم که یعنی بله اطلاع به دهن، اطلاع یعنی روغن مالی شد، یا مثلا فرض کن روغنی شد به وسیله بله روغن. بله خب من ادهنه به دهن، یعنی کسی که به زیت، یعنی از روغن زیتون استفاده کنه و به بدنش بماله. اطلاع هم همین معنا رو میده. اینم باب افتعال هست، از ریشه تلیه، از زیت، زیت دهن و زیتون، روغن زیتون رو میگن زیت. توا از صوب، او شی، توا یعنی در هم پیچید، انسان لباس رو که تا میکنه میذاره بخچه، این میشه توا. یا یه برگه ای رو لوله میکنه میبنده، اینم میگن توا از شی. نقیز نشرهو، دیدید که یه کاغذ هایی که اینو لوله میشه میاره باز میکنه، مهندس روی میز اینو باز میکنه، اون نقشه رو مثلا نقشه ساختمان رو نگاه میکنه، بعد همینجوری گلوله میکنه، میپیچه لوله میکنه و میگیره دستش. مثلا این توا یعنی پیچید، نشره یعنی باز کرد، پس توا نقیز نشره است. لف بعضه فوق بعض، لفه یعنی پیچاند بعضیش رو بالای بعضی رو تا کرد، این لفه بعضه و فوق بعض یعنی تا کرد. انسان لباسو که تا میکنه مثلا میذاره توی کمد یا یه جایی میذاره، تا کردن رو هم همون توا میگن. موارد جمع مورد، مورد اسم مکانه یعنی محل ورود، ورد وارد شد، مورد محل ورود. طریق راه، راه محل وروده دیگه، مثلا محل وروده به منزل مثلا راه. هیاز جمع حوض، مکانی که آب درش جمع میشه. البته هیاز الهلکه رو گرداب های هلاکت هم معنا میکنن، این جایی که گرداب یعنی جایی که آب جمع میشه. بله ملع جماعت، ملع هم داشتیم که معنی آشکار بودن باشه. خب مناقشه چند تا سوال هست که ایو شیئین یحسب من الیقین، چه چیزهایی جزو یقین هست؟ این که انسان مثلا کسی رو خوشنود نکنه به قیمت، راضی نکنه به قیمت اینکه خدا رو ناراضی کنه، و چند تا چیز که اونجا گفته بود. فیما جعل الله تعالی الروح والفرح، فرح در چه چیزی، یعنی فیما یعنی فیما، یعنی در چه چیزی، در چه چیزی قرارداد خداوند متعال روح و فرح رو، روح و فرح رو گفته که در یقین و رضایت قرار داده. و فی ای شیء جعل الحزن والهم، و در چه چیزی قرارداد حزن و هم رو، این غم و غصه رو، گفته بود که در شک و غضب و نارضایتی از خدا. خب اینا رو با مراجعه بفرمایید تو درس، ببینید که چیزای دیگه هم ظاهرا بود. ای شیء مکتوب فی التورات، بله ای شیء مکتوب فی التورات، یعنی چه چیزی در تورات نوشته شده، که این رو هم باز چند چیز بود که اربعون لا جنبه نه اربع همون مسائل بود. به من نبدا و تعامنا یا تعامنا، فاعل نبدا اگر تعام باشه میشه تعامنا، ولی اگر فاعل نبدا میتونه تعام باشه نه، چون بدا یعنی شروع کرد مثل ضربه، یبدا مثل یعلمو، یبدا یعلمو یعلمانه یعلمونه تا اعلم و نعلم و نعلم و فاعلش نحنوس. اینجا هم بدأ یبدأ و نبدأ و این نبدأ و فاعلش نحنوس، پس تعامنا مفعولشه. به ما یعنی به ما، یعنی به مازا، یعنی با چه چیزی شروع میکنیم قضایمان را و نختم و خاتمه میدهیم و چرا؟ خب به خاطر اینکه درد و مریضی رو دفع میکنه و هم استحباب شرعی داره. ما هو اثر الادهان به زیت، اثر روغن مالی کردن با زیتون چی هست؟ اینکه انسان زیتون به بدنش بزنه. خب حالا یه اثرات طبی داره، درخشندگی داره، یه اثرات معنوی هم داره. کیفه هم بقی ان یکون دعا، دعا باید چگونه باشه، انسان در دعا چه حالتی باید داشته باشه، که گفت مثل دعای در واقع غریق باشه. خب رسیدیم به درس هشتم، ادامه همون درس هفتمه. اینم وصیت‌های جاودانه، منتها این وصیت از وصایای حضرت امیرعلی السلام به فرزندش امام حسین انتخاب شده. باز این هم همه وصیت نیست، وصیتش چند صفحه است، یه تیکه‌ای از اون وصیت انتخاب شده. و اگر انسان بخواد همه این وصیت‌ها رو ببینه، توی کتاب‌های مختلف، توی کافی شریف، تو تحف العقول به خصوص این وصیت ها هست، بعضیش تو نهج البلاغه هست، بعضیش تو صحیفه سجادیه، و همینطوری اینها رو جمع آوری کنه، یه مجموعه کاملی از سفارشات در واقع میخواهد شد. خب میفرماید یا بنی، یا بنیه، یا بنیه. چرا یا یه گفتیم؟ باید بگیم یا بنیو، یا بنیو باید بگیم، که این بنی اولا ابن بوده، ابن وقتی که میخواسته بگه ای فرزند من، یا ابنی، میخواسته بگه یا ابنی، ای فرزندم، اینطوری. ولی ابن رو مسقر کرده، مسقر کرده شده ابن، شده بنیو، بنیو. توی صرف ساده نگاه کنید، شده بنیو. هر کتاب صرفی رو تسخیرش رو نگاه کنید، این رو داره بنیو، بعد یا تبدیل به واو، آخر تبدیل به یا شده، شده بنی. خب اگر تبدیل به یا شده، شده بنی، باید بگه یا بنیو، یا بنیو، چون مناداست دیگه. موادی رو نگاه کنید، منادا در چه مواردی مرفوع میشه؟ چرا پس بنیه میخونیم؟ این در واقع علاوه بر این که مسقر شده، اضافه به یا متکلم هم شده، یعنی شده بوده اینطوری بوده یا بنی وی، اون وقت سه تا یا شده، یکیش حذف شده، این یای آخر مونده و فتحه گرفته، بس فتحش به خاطر اضافه شدن یا ضمیر صیغه سیزدهمه، یعنی یا سیزدهمه، یعنی یا ایست که در حالت نسبی یاه، مثلا میگیم ضربنی، این یه. گاهی هم در حالت جری هم همون یه هست، مثل اینکه بگیم نظره الیه، نظره الیه، یا مربی، مربی، مثلا سأل عنی، این آخرش یا هست در واقع. این چون اضافه شده، فتحه بوده که اخف حرکات رو گرفته، به خاطر همینه. و الا این در واقع اعرابش اعراب تقدیری شده، یعنی اون یایی که آخر اضافه شده اجازه نداده که این اعراب رفع منادا اینجا آشکار بشه، این اعراب تقدیری شده. چون این رو توضیح زیاد دادم به خاطر اینکه جاهای زیادی به این برخورد مثلا میکنیم، یا اخیه یا اخیته یا بنیه. و یک بحث دیگه هم این استش که این تصغیر خب برای کوچک کردن یک چیز هست، آیا این رو باید ما ترجمه کنیم ای پسرکم اینطوری ترجمه کنیم؟ این توهین نیست. خب ببینید در صرف ساده خوندید وقتی که یک اسم مصغر میشه صرفا غرض از تصغیر کوچک بودن نیست، گاهی یک چیزی کوچک هست، مثلا میگیم یک کوه کوچکی در کنار منزل ما هست، مثلا میشه جبیل مثلا. ولی گاهی منظور از تصغیر هنو و اشفاق هست، یعنی اظهار دلسوزی، مثل این که میگیم ای فرزند عزیزم، عزیز دلم، دل بندم، اینطوری که ما میگیم اینجا به معنای هنو و اشفاقه، یعنی ای فرزند عزیزم. حالا اینو اگر یه نفر ای فرزند عزیزم معنا کنه میگیم عجب این اشتباه معنا کرده، عزیزم کجای عبارت نوشته شده؟ عزیزم، عزیزم که نداره، میگیم ها از همون تصغیر عزیزم رو فهمیده. دوباره میگه ای فرزند عزیزم، یعنی فرزندم، این دمش کجاست که میگه فرزند من؟ میگیم ها اینجا یه یای اضافه شده. پس این دو نکته رو باید توجه داشته باشید، اعرابش هم رفع، رفعش هم تقدیریه، یعنی اون یا باعث شده که این رفع اینجا دیده نشه. یا بنیه، یعنی ای فرزند عزیزم. حالا بعضی از ترجمه ها میگن یا مثلا ای پسرکم مثلا، البته حالا پسرکم گفته میشه اونم به خاطر هنو و اشفاق، نمیخواد به یک مثلا طرف کوچک بوده حتما، نه طرف ممکنه 40-50 سالش هم باشه، میگه پسرکم یعنی اون، یعنی در فارسی هم گاهی این کاف میاد، قصد این داره که طرف رو میخواد بگه عزیزم، دلبندم، اینطوری. حالا ای فرزند عزیزم، اوسی که به تقوی الله وصیه به باب افعال بده میشه اوسا یوسی، یوسی یوسیانه یوسونه، توسی توسیانه یوسینه، توسی توسیانه توسونه، توسینه توسیانه توسینه، اوسی نوسی. خب این اوسی صیغه 13 باب افعال از ریشه وصیا اوسا یوسی، اوسا اوسا یا اوسو اون ماضیشه ولی مضارعش یوسی یوسیانه یوسونه که میشه اوسی، اوسی اون وقت فاعلش هم انه هست، ضمیر انه توش مستتره و واجب الاستتاره هست. اوسی که سفارش میکنم، وصیت میکنم تو را به تقوی الله، به تقوای الهی، فلغنا و الفقر، در غنا و فقر، دو جا هست که تقوای انسان به خطر میفته، یکی اون موقع که ثروتمند میشه، یکی اون موقع که فقیر میشه. متوسط الحال باشه این خیلی خطر نداره، یعنی خطرش کمتره. لذا توصیه حضرت امیر علیه السلام به فرزندشون فلغنا و الفقر، دو طرف قضیه رو گفته، یعنی در همه حالات چه فقیری چه ثروتمندی. و کلمت الحق یا منظور همه حالاته، یا دو طرف مهم رو گفته، خواسته بگه که اون غنا که خطریه، اون فقر هم که خطریه. اون فقر باعث میشه که انسان یک دست به کارهایی بزنه که حلال نیست، اون غنا هم برای انسان ممکنه که یک حالتهایی ایجاد کنه که دیگران رو مثلا تغییر کنه یا یک تغییر کنه یا یک مشکلاتی برای خودش ایجاد کنه. خب این اوصی که به تقوی الله، یکی و به کلمت الحق، این کلمته خوندم چون عطف به تقواست، اون با سر اینم در میاد، و کلمت الحق فر رضا و الغضب، و کلمه حق انسان حق رو بگه در رضایت و نارضایتی. یک وقت انسان رضایت از کسی باعث میشه که حق رو زیر پا بذاره، گاهی خشمگینی بر کسی باعث میشه که حق رو زیر پا، اینم دو طرفش، دو طرف خطری رو گفته. به الله کسی رو نمیشناسه، نه رضایتی داره نه غضبی داره، حق گفتنم برایش سخت نیست، خب اینجا حق رو میگه، این مشکلی نداره، توصیه نمیخواد، درست رو میگه راه. ولی اونجا مشکل میشه که پای فرزند خود آدم در میان بیاد یا پای دشمن انسان در میان بیاد. و کلمت الحق فررضا والغضب، اینم دو قسمتی که خطریه گفته. والقصد، قصد یعنی میانه روی. فلغنا والفقر، میانه رو باش در غنا، پولداری، ثروت و فقر. این هم باز قابل تأمله. انسان در اونجایی که پول زیاد داره بگه که خب من که دارم، از راه حلالم چیز کردم، حالا خمس و زکاتشم که میدم، پس من اختیار دارم که مثلا هر جور دلم خواست خرج کنم. میفرماید که نه، اونجا هم سعی کن که حالت میانه داشته باشی و اگر انسان پول زیادی هم داره خب خیرات بده، صدقه بده برای آخرت خودش. و خب این طرف رو بگو میفهمیم که آدم ثروتمند، ما خیلی ثروتمند رو گاهی نشون میدن که پول به اندازه خرج میکنن یا حتی کمتر از اندازه، خب بقیه پولشون رو صرف کارهای خیر میکنن، به دیگران که نیازمندن میدن. البته انسان ثروتمند تا حدی وظیفه واجب پیدا میکنه که پولشو به فقیر بده، از قبیل مثلا زکات باشه، خمس باشه، ولی گاهی هم وظیفه مستحب پیدا میکنه. ول فقر، اما اینجا سوال پیش میاد که میانه روی در فقر به چه معناست. خب بعضی موقع انسان فقیر میشه، خیلی به مشکل میخوره، آیا باید به خودش، به خصوص اگر مرد باشه، به خانوادش سخت بگیره؟ استاد اخلاق و مهاجه های طباطبایی که مؤلف صرف ساده هم است، ایشون یه وقت تو درس اخلاقش میگفتن نه، اگر انسان فقیرم هست خیلی سخت نگیره، سعی کنه که خوب زندگی کنه. میگه خب چیکار کنه؟ نداره. میگه خب قرض کنه، اینجا حالا اشکال نداره. یعنی حتی حالا من از ایشون نقل میکنم که بالاخره ولو شده که بالاخره به دیگر، به خانوادش به خصوص سخت نگیره، یه وقت لازم میشه که انسان میانه رو باشه در حالت فقر. این سوال اینجا پیش میاد که فقیر چطوری بیچاره میانه رو باشه، میانه رو رعایت کنه؟ فرض اینه که نداره و نمیخوادم دستشو پیش کسی دراز کنه. بله، یه وقت هستش که انسان فقط پای خودش در میانه، خب خودش اگر صبر کنه بهتره، ولی یه وقت هستش که نه، پای دیگران هم در میانه، خانوادش، زنش، بچهشه، بله سرپرست خانواده است، نباید خیلی سختگیری به اونا بکنه، یه مقدار وسعت بده، خدا هم کمک میکنه. بله، و بالعدل علی صدیق و العدو، عدالت انسان به خرج بده نسبت به دوست و دشمن. این خیلی خوبه، خیلی اهمیت داره نسبت به دوست و دشمن. و بالعمل فی النشاط و کسل، و بالعمل انسان تلاش بکنه. اینا همیشه دو طرف کار رو گفته که انسان دچار مشکل میشه ها. مثلا میانه روی تو غنا و فقر، انسان نه تو غنا میانه روی رو مثلا رعایت میکنه، ولی مثلا به حسب عادت، نه تو فقر. عدالت نسبت به صدیق و عدو دو طرفشه، و الا اگه یه نفر آمده پیش قاضی، دو نفر آمدن، نه دوستشن نه دشمنش، خب اونجا عدالت رفتار میکنه. حالا اگر یکی دوستش بود یا یکی دوستش نبود، اون دیگری دشمنش بود، یا یکی دوستش بود یکی دشمنش بود، اینا اینجاها سخته. و بالعمل فی النشاط و کسل، کسل یعنی بیحالی، کسالت. یک کسل داریم مثل فره، او صفت مشبه است، یعنی شخص بیحال رو میگن کسل. یه مصدر داریم که کسالت، اون میشه کسل. خب فی النشاط و کسل، و خب در نشاط، نشاط یعنی سرحالی. دو وقت است که انسان دست از تلاش ور می‌داره، یکی اون موقعی که خیلی با نشاط میشه، یکی اون که خیلی بیحال میشه، اونجاست. و الا در حالت حد وسط خواه انجام میده، تلاش میکنه. یه وقت استش که از خوشحالی زیاد دست از تلاش ور می‌داره، مثلا میگه امشب مثلا شب عروسی من، دیگه چرا کار کنم، چرا مطالعه کنم، امشب شب عروسی مثلا پسرمه، امشب مثلا تولد، امشب چیه، امشب جشن، امشب چیه. همینطوری تو نشاط تلاش رو از دست میده. یکی هم وقتی بیحاله، امروز که مریضم، امروز که نمیدونم این مشکل رو دارم، حضرت امیرم میره دست رو اون قسمتهایی میذاره که طرف کار نمیکنه. و رضا عن الله، یکی هم رضایت از خدا. فشدت و رخا، این فشدت و رخا یعنی سختی و راحتی. حالا منظور حضرت این استش که در همه حال، یعنی چه در حالت سختی و چه در راحتی، یا نه دست رو دو طرف قضیه میذاره، یکی اون قسمتی که انسان تو سختیه ممکنه رضایت از خدا نداشته باشه، اون موقع هم که راحتی بیش از حده که اونم ممکنه خوشی زیر دلش بزنه واسه تقاضای بیشتری داشته باشه. حالا ظاهرا ماها که یه وقت منبر جایی میریم اینا رو میگیم در همه حال، این عرفیش این است که بگیم که همیشه در همه حالات، چون دو طرفو که بگه همه حالات رو شامل میشه. بله خب این بقیه‌اش هم ان شاء الله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.